سفر می شویم تا آرامی خداوند عشق با رادیو آوای مهر. احترام قلبی من نثار تمامی شما فرزندان زیبای خداوند مهرآفرین. من متین مهریار هستم و همراهتون هستیم در یک ساعت پیش رو با 12 برنامه رادیو آوای مهر. خوشا به حال کسی که گناهش آمرزیده شد و خطایش پوشانیده گردید. خوشا به حال کسی که خداوند او را مجرم نمی شناسد و حیله و تزویری در وجودش نیست. وقتی گناهم را اعتراف نمی کنم، استخوانهایم می پوسند و تمام شب غصه و گریه امانم نمی دهد. تو ای خداوند، شب و روز مرا تنبیه می کنی به طوری که تراوت و شادابی خود را مانند بخار آب در گرمای تابستان از دست می دهم. اما وقتی در حضور تو به گناه خود اعتراف می کنم و خطایم را نمی پوشانم و به خود می گویم باید گناه خود را نزد خداوند اقرار کنم، تو نیز گناه مرا می آمرزی. بنابراین باشد که هر شخص با ایمانی تا زمانی که فرصت باقی است در حضور تو دعا کند. طوفان حوادث هرگز به چنین شخصی آسیب نخواهد رساند. تو پناهگاه من هستی و مرا از بلا حفظ خواهی کرد و دل مرا با سرودهای رهایی شادمان خواهی ساخت. خداوند می فرماید تو را هدایت خواهم نمود و راهی را که باید بروی به تو تعلیم خواهم داد. تو را نصیحت خواهم کرد و چشم از تو بر نخواهم داشت. پس مانند اسب و قاطر نباش که با لگام و افسار هدایت و رام می شوند و از خود فهم و شعوری ندارند. غم و غصه اشخاص شرور پایان ندارد، اما هر که به خداوند توکل کند از محبت او برخوردار خواهد شد. ای عادلان، به سبب آنچه خداوند انجام داده است شادی کنید. ای پاک دلان، بانگ شادی برآورید. مزمور 32 رو با هم شنیدیم که قصیده داوود هست در باب اعتراف و بخشش. خداوند عیسی مسیح در واپسین سخنان خود بر بالای صلیب به خداوند پدر میگه که خداوندا ایشان را ببخش زیرا نمیدانند که چه میکنند. آیات کتاب مقدس در توصیه بخشش بسیار هستند و روانشناسی هم بسیار روی مسئله بخشش تعمق و تفحص کرده. ما در دنیایی زندگی می کنیم که به معنای واقعی سقوط کرده. در این دنیا انسانهایی زندگی می کنند که همگی خطاکارند و به واسطه خطاهاشون نه فقط خودشون دائما رنج می برند بلکه انسانهای دیگر رو هم رنج می دن. در دنیایی زندگی می کنیم که گویی سیاهی و تاریکی قدرت تام الاختیار رو در همه چیز در دست داره. هر اونچه خداوند عشق برای فرزندانش میپسنده در عالم سیاهی به عکس خودش تبدیل میشه. اگر خداوند خواهان شادی و آرامش ماست، سیاهی هر اونچه در توان داره به کار میبنده تا زندگی ما رو سرشار از غم و رنج بکنه. ما در این دریای متلاطم درد و رنج و سیاهی دست و پا میزنیم و راه فراری جستجو میکنیم، ولی تنها و تنها خداونده که میتونه ما رو نجات بده. امید به این که ما بتونیم با تلاش خودمون به رهایی و شادمانی برسیم، مثل دست و پا زدن مهلک در باطلاق عمیقیه که ما رو بیشتر و بیشتر به درون میبله. تقلا کردنهای ما جز نابودی ما سرانجامی نداره، بلکه نیازمند دست پرقدرت پدر هستیم که به سوی ما دراز بشه و از نابودی حتمی نجاتمون بده. یکی از لحظات سخت و دردناک زندگی اون جاهایی که انسانهای خطاکار دیگر در نهایت بی انصافی و بی عدالتی به ما زخم می زنند. اگر در زندگی به این باور رسیده باشیم که هر اون چه بر سر ما میاد نتیجه اشتباهات خود ماست، اون وقت شاید زندگی موقتاً ساده تر و قابل تحمل تر بشه. به خودمون میگیم که باشه، از این به بعد چشمهام رو باز میکنم و تمام قدمهام رو با هوشیاری برمیدارم تا دیگه درد و رنج جدیدی در زندگی من زاده نشه. اما واقعیت زندگی با این دنیای آرمانی و توهمی ما بسیار فرق داره. هر لحظه رنجی تازه و دردی نو در انتظار ماست، چون این همه درد و رنج فقط از ما و گناهان ما زاده نمیشن، بلکه دردها و رنجهای عظیم و طاقت فرسایی هستند که نه به اراده ما بلکه بر اساس خطاها و گناهان انسانهای دیگر قلب و روح و روان ما رو زخمی و آزرده می کنند. انسانهای زخمی، انسانهای شکست خورده، انسانهای مطرود و به حاشیه رونده، انسانهایی که رد دردها و ناکامیهای فراوانشون رو به راحتی میشه در چین بین دو ابروی اونها دید، انسانهایی که در ظاهر میخندند و مهربانند اما در باطن انبار باروتی هستند از خشم و حسادت و نفرت، انسان‌های ناآگاه که نتونستند بفهمند کسی جز خودشون نمیتونه اونها رو به پیشگاه خداوند عیسی مسیح ببره تا از اون طلب بخشش و پاکیزگی و آرامش کنند، انسان‌هایی که گرفتار ذهن تاریک و شرطی شده خودشون هستند و عمیقاً باور دارند که اگر شما امروز زیبایید، اگر سربلند و محبوبید، اگر خواستنی و دلنشین هستید، اگر پیروزید و اگر دلتون شاد و ایام به کام شماست، پس شما حق اونها رو خوردید و زندگی شاد و آرام اونها رو دزدیدید. انسانهایی که شما رو دشمن خودشون میبینند، حتی اگر با تمام وجود دست دوستی به سوی اونها دراز کنید. انسانهایی که اگر از شما محبت و انسانیت و بزرگواری ببینند، خودشون رو به ندیدن میزنند، چون کودک محروم و رنج کشیده‌ای که در درون دارند با مهر و لطف شما بیشتر و بیشتر به ضعف و تهی بودن میرسه. انسانهایی که زیبایی‌های خداداد خود رو ندیدند و پرورش ندادند و به همین جهت هر روز زشت رویتر و ناتوانتر و نخواستنی تر شدند و حالا کینه ای عظیم در دل دارند از تمام کسانی که تونستند زیبا و دلفریب و قدرتمند باشند. انسانهایی که اگر زن هستند هرگز زنانگی نداشتند و اگر مرد بودند از مردانگی بی بهره بودند. انسانهایی که در کودکی نکردند و عشق و توجه بی قید و شرط رو دریافت نکردند و امروز نه برای بهبودی و تبدیل خودشون، بلکه برای تخریب و نابودی انسانهای دیگر تلاش می کنند. در چنین دنیای سقوط کرده ای، با این همه انسانهای خطاکار و زخم خورده و محرومیت کشیده، اصلاً عجیب نیست که ما هر روز از دیگران زخم بخوریم. زخمهای خودمون ناشی از خطاهای خودمون نباشند که هیچ، اتفاقاً در ازای توانایی‌ها و نیات پاک و دست‌های حمایتگر خودمون ناپاکی و زشت خویی و بدکرداری رو شاهد باشیم. ما به بخشش توصیه شدیم، اما زمانی که در بزنگاه‌های دشوار زندگی قرار می‌گیریم، عمیقاً درک می‌کنیم که بخشودن گاه چقدر سخت و حتی غیر ممکن میشه. ما نمیتونیم ببخشیم چون میبینیم رنجی که به ما تحمیل شده مطلقاً منصفانه نیست. ما نمیتونیم ببخشیم چون لیاقت و شایستگی خودمون رو بیش از اون میدیدیم که بخواد با نیرنگ و پلیدی بهش پاسخ داده بشه. ما زندگی رو عادلانه نمیبینیم وقتی عزیزترین دارایی هامون رو به واسطه ندانم کاری های انسان های دیگر از دست میدیم. و حقیقتاً بخشیدن انسان های دیگر زمانی که بدترین بدی های غیر منتظره رو در حق ما میکنند بسیار بسیار دشواره. وقتی به اونها محبت میکنید و از اونها نفرت میبینید، وقتی بهشون احترام میذارید ولی ازشون فحش و توهین میشنوید، وقتی در دل و در عمل براشون خیر و خوشی آرزو میکنید اما به شنیع‌ترین نیات و اعمال متهم میشید، وقتی پایه‌ای‌ترین حقوق انسانیتون را از شما میگیرند و با دستکاری‌های روانی شما رو متوقع و قدر ناشناس جلوه میدن، وقتی دنیا برای حمایت از شما فریاد میزنه اما اونها که دستهاشون در دست سیاهی و شریره همچنان با شما میجنگند و از هر حیله و نیرنگی بهره میبرند که شما رو نابود کنند، آیا میشه چشم و دل بر تمام اینها بست و بخشید و گذشت؟ باید تمام این لحظات تلخ رو زندگی کرد تا به این باور رسید که بخشش تا چه اندازه کاری سخت و دور از توان ما انسان هاست. بخشیدن و عبور کردن هرگز در توان ما نبوده و نیست، اما کاریه که باید انجام بدیم تا رها بشیم و به سوی ملکوت خداوند و به سوی عشق پرواز کنیم. اینجا هم از اون جاهاییه که محتاج آغوش خداوند عیسی مسیح هستیم و محتاج یاری اون. تنها راه بخشیدن اینه که از خداوند بخوایم کمکمون کنه که ببخشیم، و اون کسی که ما رو در بخشش یاری میکنه و ما رو رها میکنه فقط و فقط خداوند ولاغیر. تا زمانی که برای بخشیدن کسانی که به ما بد کردند بر عقل و درایت و توانای خودمون متکی باشیم، از عهده این کار بزرگ بر نخواهیم اومد. بخشش بدی ها و پلیدی ها آنچنان روح بزرگ و ذات مقدسی رو می طلبه که تمامی ما از اون بی بهره هستیم. اما خداوند هر لحظه در کنار ماست تا غیر ممکن ها رو در ما به انجام برسونه. پس برای رهایی باید ببخشیم و برای بخشیدن باید از مهر بی پایان خداوند کمک بگیریم. اینجاست که باز یکی از بی شمار معجزه ها به وقوع می پیوندند و تمامی شریرانی که به ما زخم زدند در ما بخشیده می شن و ما پلهی بیشتر به سوی عشق اوج می گیریم. اینجاست که باز دوباره روح ما سرشار از سبکی و دل ما مملو از مهر و شادی میشه و باز دوباره بهانه زیبا برای شکرگزاری در زندگی ما جلوه میکنه. اما چه حیرت انگیزه که این پایان داستان بخشش نیست. بعد از بخشش باید یاد بگیریم که از تمام اونهایی که به ما زخم زدند دور بشیم. بخشش مطلقاً به معنای موندن و تحمل کردن و کوتاه اومدن و صبوری و سکوت نیست. انسان‌هایی که ادعای صبوری و تحمل دارند در حقیقت انسان‌هایی ضعیف و منفعل و درمانده هستند. انسانی که به صورت خداوند خلق شده و فرزند عزیز و دردانه خداونده هرگز در جایگاهی که دم به دم بهش ظلم بشه نمی ایسته و با صبوری ابلهانه و تحمل منفعلانه به شریران فرصتهای بیشتری برای زخم زدن نمیده. بزرگترین انتقامی که از انسانهای بدخواه و بدسیرت باید گرفت اینه که دنیای خودتون رو از دنیای اونها آنچنان جدا کنید که هیچ سیاست و ترفند و حیله‌ای نتونه از دنیای مادون اونها به دنیای ماورای شما پرواز کنه و به وجود نازنین و عزیز شما دست اندازی کنه. با چنین انتقام بزرگی که از اونها میگیرید، فرصت‌های پلیدتر بودن و ناپاک بودن رو از خود اونها هم میگیرید و این نه فقط انتقام بلکه لطفی بسیار عظیم در حق خود اونهاست که اجازه نمیدید بار گناهانشون سنگین تر بشه و مجازاتی بیشتر در سرنوشت اونها نوشته بشه. پس اون زمان که ناجوان مردانه و دیو سیرتانه از انسانها زخم میخوریم، به آغوش خداوندمون عیسی مسیح پناه میبریم و بهش میگیم که خداوندم، عیسی مسیحم، میدونم که باید ببخشم، میدونم که باید رها بشم، اما من هنوز بسیار ناتوانم و این بخشش هنوز بسیار بزرگه. هنوز دستان کوچک من مهارتی آنچنان عظیم نداره که نقشی این چنین حیرت انگیز خلق کنه. تو دستان من رو بگیر و این نقش زیبای بخشش و عشق رو با دستان من خلق کن. و بعد بنشینیم به تماشای معجزه خداوند در روح و جانمون. بنشینیم به تماشای تمام وقایع حیرت انگیزی که رخ میدن. بنشینیم به تماشای روح درد کشیده خودمون که در این معجزه بخشش پاک و تطهیر میشه، رها و سبک میشه و کمی بیشتر به سوی ملکوت خداوند اوج میگیره. در این پرواز و رقص و شادی خداوند رو شکر میکنیم که هر لحظه عاشقانه در کنار ماست و بی اینکه نگاهی به پشت بیندازیم از تمام اونهایی که رنجمون دادند دور میشیم و دور میشیم و دور میشیم. یک بانوی مسیحی آمریکایی به نام لیزا ترکوست کتابی نوشته که توسط خانم غزال بیگی به فارسی ترجمه شده و توسط انتشارات سلماس منتشر شده. نام کتاب اینه: ببخش آنچه را نمیتوانی فراموش کنی. برای اینکه درک بهتری از بخشش پیدا کنیم، اینکه چقدر بخشیدن سخته و اینکه چرا گاهی نمیتونیم ببخشیم و اینکه چرا به کمک خداوند نیاز داریم، توصیه میکنم در صورت امکان این کتاب رو مطالعه کنید. کتاب ببخش آنچه را نمیتوانی فراموش کنی از خانم لیزا ترکوست که توسط خانم غزال بیگی ترجمه شده و انتشارات سلماس اون رو منتشر کرده. من خلاصه از این کتاب رو براتون میخونم برای اینکه با کلیت کتاب آشنا بشید. کتاب ببخش اونچه را نمیتونی فراموش کنی راهنمای التیام زخم‌های گذشته است. توی این کتاب یاد میگیرید با خاطرات دردناک گذشتتون کنار بیایید و زندگی رو دوباره زیبا ببینید و جلو برید. نویسنده با استفاده از تجربه خودش که توی کودکی بهش تجاوز شده بود و در زندگی زناشویی بهش خیانت کرده بودند، راه‌هایی رو پیشنهاد میده تا بتونیم به وسیله بخشش با خاطرات دردناکمون آشتی کنیم. لیزا ترکوست فکر میکرد درد و غصهش هیچ پایانی نداره. وقتی فهمید شوهرش بهش خیانت کرده، تمام عکس‌های دو نفره خودشون رو پاره کرد و تمام یادگاری‌های این رابطه رو توی صندوقچه گذاشت و درش رو بست. سعی کرد زندگی خودش رو از هر چیزی که یادآور گذشته بود جدا کنه. چرا؟ چون راه دیگه‌ای بلد نبود. اما هر قدر سعی می‌کرد خاطرات شوهرش رو از ذهنش دور کنه، نمیتونست دردش رو تسکین بده و این کار فقط دردهاش رو شدیدتر می‌کرد. بالاخره به این نتیجه رسید که چنگ زدن به آسیبی که دیده و تعریف زندگیش بر اساس کاری که شوهرش باهاش کرده فقط از التیام این زخم جلوگیری میکنه. باید راهی پیدا میکرد تا دردش رو چاره کنه. باید دلش رو دریا میکرد و میبخشید. این کار زندگی زناشوییش رو نجات داد و یادش داد که چطور دردهاش رو التیام بده. خانم ترکوست برای کنار اومدن با خاطرات دردناک بخشش رو پیشنهاد میده. بریم ببینیم دیدگاه‌ها و راهکارهاش چیه. در ادامه یاد میگیریم که چرا پذیرش گذشته میتونه فرایند التیام بخشی رو سرعت بده. اینکه تجربه‌های دوران کودکی چه نقشی توی شکل دهی به نظام باورهای ما دارند و اینکه چرا زمان مناسب بخشش هیچ وقت نمیرسه. برای التیام اول باید ببخشید. تا حالا شده دلتون جوری شکسته باشه که دیگه فکر کنید هیچ وقت التیام پیدا نمیکنه؟ نویسنده کتاب هم بعد از اینکه فهمید شوهرش بهش خیانت کرده درست همین احساس داشت. تا هفته ها و ماه ها بعد از این اتفاق روز و شب آرزو می کرد که ای کاش مثل بیماری که عمل جراحی در پیش داره بیهوشش می کردن. اینجوری دیگه مجبور نبود با دل شکستش مدارا کنه و شوکی که به زندگی خودش و بچه هاش وارد شده بود رو تحمل کنه. با این حال به مرور زمان فهمید که چنگ زدن به دردها و زخمای زندگیش هیچ سودی به حالش نداره. برای اینکه از این ضربه کمر راست کنه باید یاد می گرفت مردی رو که این بدی رو در حقش کرده بود ببخشه. وقتی نویسنده در اوج ناامیدی به سر می برد، بخشش سخت ترین کاری بود که می تونست بکنه. به نظر اون، بخشش توی یک چنین شرایطی مثل جنگ بی پایانی بود که با خودش قرار بود راه بندازه. اما بعد از مدتی فهمید که خداوند در این کار کمکش میکنه. توی کتاب مقدس نوشته شده که برای بخشیدن یکدیگر عیسی مسیح لطف الهی رو یارمون میکنه. نویسنده این عبارت رو اینجوری تفسیر کرد که بخشش کاری نیست که خودمون به تنهایی انجامش بدیم، بلکه نوعی همکاری با خداونده. از نظر ما آدما بخشش کار سختیه. وقتی بقیه به ما بدی میکنن، اولین واکنش ما دعا کردن برای اونا یا همدردی کردن با اونا نیست. خیلی وقتا آسیبی که دیدیم رو بهانه میکنیم تا متقابلن به اونها آسیب بزنیم. خداوند هم میدونه که آدم ها به تنهایی نمیتونن بدی های دیگران رو ببخشن. برای همین راهی پیش پامون گذاشته تا بدون اتکا به خودمون بتونیم ببخشیم. زمانی که خودمون خطایی میکنیم، تنها چیزی که میخوایم یک جفت پای قرضیه که باهاش فرار کنیم و قایم بشیم و خدا اون پای فرار رو بهمون میده. خدا بدیهای ما رو میبخشه، بدیهایی که اگه خودمون بودیم هیچ وقت از پس جبرانشون بر نمی اومدیم. پس بخشش همیشه محدود به روابط بین انسانها نیست. اطاعت از دستور خداونده. وقتی دست از نفرین کردن کسانی که اذیتمون کردن برداریم و دیگه بدیشون رو نخوایم، در واقع نهایت همکاری رو با خداوند انجام دادیم و در عوض خودمون هم از زنجیرهای کینه رها میشیم و جلو میریم. پس اگه شما هم احساس میکنید هیچ راهی برای نجات از بدبختی ندارید، دستهای خدا رو بگیرید. همین که کلمه بخشیدم رو به زبون بیارید، توی مسیر التیام قدم میذارید. اگه صبر کنید تا وقت مناسب بخشش فرا برسه، فقط التیام خودتون رو به تأخیر میندازید. نویسنده چند ماه بعد از ضربه‌ای که توی زندگی مشترکشون خورده بود، کارش به روانشناس و مشاور کشید. معلوم شد که اصلاً مراقب خودش نبوده. چند هفته بیخوابی یک حلقه تیره زیر چشماش نشونده بود. موهاش ژولیده و درهم بود و پر بود از شامپوهای خشک شده. یادش نمی اومد آخرین بار کی از اسپری ضد تعریق استفاده کرده بود. وقتی روبروی مشاورش داشت صحبت می کرد، معلوم بود که اصلا نمی تونه شوهرشو بابت کاری که کرده بود ببخشه و بار عاطفی این درد کمرش رو خم کرده بود. تا اون موقع شوهرش به خاطر کاری که کرده بود چندان احساس پشیمونی نمی کرد و مدت ها بود که از هم جدا زندگی می کردند. چطور می تونست به بخشش فکر کنه وقتی که هیچ حس بخششی نسبت به این مرد نداشت؟ توی جلسه رواندرمانی مشاورش ازش پرسید آیا می خواد زخم گذشتش رو التیام بده یا نه؟ نویسنده ته دلش می دونست که این دقیقاً همون کاریه که می خواد بکنه، اما قبل از اینکه بتونه فرایند التیام و بهبود رو شروع کنه، نیاز به جبران داشت. به این معنا که کسایی که بهش بدی کردن متوجه اشتباهشون بشن. اگه اونها به اشتباهشون اعتراف می کردند، اون وقت شاید وضعیت عادلانه تر به نظر می رسید و می تونست به بخشیدن کسایی که بهش لطمه زده بودند فکر کنه. اما اگه قرار بود تا عادلانه شدن اوضاع صبر کنه، باید تا روز قیامت منتظر میموند و حتی اگه اونایی که بهش ضربه زده بودن از کاری که کرده بودن ابراز پشیمونی می کردند، بازم اتفاقی که افتاده بود افتاده بود و آب رفته به جوی بر نمی گشت. وقتی که نویسنده اینو متوجه شد، فهمید که نباید فرایند التیام خودش رو منوط به انتخاب دیگران بکنه. بعد از اینکه این فهم جدید رو با مشاورش در میون گذاشت، مشاورش بهش پیشنهاد داد تعدادی کارت 10 در 15 درست کنه و روی هر کدوم یکی از زخمهایی رو که از همسرش خورده بود و باید میبخشیدشون رو بنویسه. خانم نویسنده 20 تا 30 تا از این کارت ها رو پر کرد و تمام چیزایی که به عمق وجودش زخم زده بود رو ریخت بیرون. این بار مشاور بهش گفت این کارت ها رو به صورت یه ردیف طولانی پشت سر هم بچینه و بهش یه تعداد نمد مربع شکل قرمز رنگ داد و بهش گفت برای تک تک چیزای دردناکی که روی هر کارت نوشته کلمه میبخشم رو به زبون بیاره و با چسبوندن یک تیکه از اون نمدهای قرمز رنگ روی هر کارت بخششی که به زبون آورده رو مهر و موم کنه. انجام این تمرین به نویسنده کمک کرد تا به درک جدیدی از موقعیت خودش برسه. فهمید که قرار نیست حتما همسرش باهاش ابراز همدلی کنه یا بهش حق بده. تنها چیزی که لازم داشت این بود که دردهاشو با صدای بلند به زبون بیاره، تصدیقشون کنه و به واقعیتشون اذعان کنه. مسکنها تأثیرشون موقتیه و توی بلند مدت درد ما رو ساکت نمی کنند. وقتی حالمون خرابه خیلی کارا هست که برای آروم کردن دردامون ممکنه انجام بدیم. این همون کاریه که نویسنده انجام داد. مدام به خودش می گفت همه چی خوبه و مشکلی نیست و شوهرش رو بابت خیانتش بخشیده. اما درمانگرش نظر دیگه ای داشت و بهش می گفت نباید احساسات خودتو انکار کنی و زیادی به همه چیز جنبه معنوی بدی، وگرنه نمیتونی دردتو درمان کنی. روش‌های مسکنی مثل مثبت اندیشی افراطی یا مصرف مواد مخدر برای ساکت کردن احساسات شاید در کوتاه مدت ما رو آروم کنند، اما در بلند مدت به بهبود شرایط کمکی نمی کنند. تازه باعث میشن واقعیت ها رو نبینیم و روی درد ها و احساسات واقعیمون سرپوش بذاریم. حقیقتش اینه که ما نمیتونیم اینجوری زندگی کنیم و انتظار داشته باشیم اوضاعمون بهتر بشه. اگه میخواییم دردامون التیام پیدا کنه، باید واقعیت رو بپذیریم و بهش اذعان کنیم. اینجوری بهتر میتونیم تشخیص بدیم که چه بخشای از ما هنوز نیاز به التیام داره و بعد بالاخره رها بشیم و پیش بریم. رفتن پیش مشاور واقعاً به این خانم نویسنده کمک کرد تا این فرایند مواجهه با واقعیت رو شروع کنه. مشاور به بعضی از حرفای نویسنده اشاره کرد که زیادی رنگ و بوی معنوی داشتند و مانع التیامش می شدند. از جمله این سخن که خدا بالاخره همه چیزو درست می کنه. یا این یکی، چون من یه مسیحیم می دونم که باید ببخشم پس می بخشم. تشخیص این باورها به نویسنده کمک کرد تا به درک جدیدی برسه و اون این که با اینجور افکار نه تنها واقعیت رو تحریف می کرد، بلکه داشت به آب و آتیش می زد تا از بخشیدن شوهرش اجتناب کنه. اینا همش مانع رهایی و پیشرفتش بود. مقاومت کردن در برابر بخشش کاملا عادیه. خیلی از ما اینطوری هستیم و دلایل موجهی هم برای این کار داریم. بعضی وقتا از این می ترسیم که مبادا فردی که بهمون آسیب زده دوباره بهمون آسیب بزنه. بعضی وقتا هم صرفاً نمیدونیم چطوری باید اون فرد رو ببخشیم. نویسنده مسلماً نمیدونست چطور باید ببخشه. فقط وقتی فهمید برای التیام باید چیکار کنه که از گذشته خودش پرده برداشت و به ضربه‌ای که خورده بود آگاهی پیدا کرد و تعلیمات کتاب مقدس رو با آغوش باز پذیرا شد. برای بخشیدن ناچاریم گذشته رو مرور کنیم. نویسنده داشت کتاب خودش رو درباره بخشش می نوشت. هنوز با مسئله خیانت شوهرش دست به گریبان بود. هر روز صبح توی خونه پشت میز چوبی خاکستریش می نشست و انجیل رو توی دستش می گرفت و اشک می ریخت. بعدن همکاراشو هم دعوت کرد تا بیان پیشش بشینن. اونا هم همشون تجربه های دردناک خودشونو داشتند و خیلیاشون هنوز با بخشش کنار نیومده بودند. این دور همی های پشت میز خاکستری همشونو به یه درک مشترک رسوند. اینکه یه رفتارای نابخشودهی توی گذشته همه ما هست که هنوزم که هنوزه روی ما تأثیر میذاره. برای مثال یکی از دوستای خانم نویسنده تعریف میکرد که دوست پسر سابقش بعد از اینکه از هم جدا شدن رفته نامزد کرده و هنوز که هنوزه تصور با هم بودن این زوج خوشحال آزارش میده. چیزایی مثل روابط پرتنش یا حتی ضربه های روحی دوران کودکی، تجربه هایی که همه ما داشتیم. این تجربه های دیروز نحوه برخورد ما با شکست ها و قصه های امروز رو تعیین می کنند. برای اینکه آسیب هامون رو کامل التیام بدیم، باید نبش قبر کنیم تا چیزهایی رو از گذشته های دور کشف کنیم که هنوز روی ما تأثیر میذارن. نویسنده توی گذشتهش چیزایی پیدا کرد که دیدگاهش رو نسبت به روابط آینده شکل داده بودند. برای مثال، نویسنده با مادر و خواهرش توی یکی از خونه های سیار معروف به تریلر بزرگ شده بود و اکثر اوقات پدری بالای سرش نبود. چند سال بیشتر نداشت که پدرش برای همیشه اونها رو ترک کرد. در 9 سالگی یه پرستار مرد داشت که این پرستار بارها و بارها بهش تجاوز کرده بود. تازه تهدیدش کرده بود که اگه به احدی ماجرا رو بگه به مادرش هم آسیب میزنه. برای همین نویسنده مجبور بود این راز رو از همه مخفی نگه داره. نوجوانی نویسنده هم پر از درد و غصه بود. توی مدرسه بهش زور می گفتند و توی خونه هم احساس می کرد کسی درکش نمی کنه. نتیجهش این بود که همیشه احساس ناامنی و طرد شدگی می کرد و نمی تونست به کسی اعتماد کنه، خصوصاً به مردها. مرور زندگی گذشتش باعث شد به این درک برسه که بخشش فقط مربوط به امروز ما نیست. بعضی وقتا مهمترین قسمت بخشش کالبد شکافی از گذشته های دوریه که روی زندگی فعلیمون تأثیر گذاشتند. بعد از مرور گذشته و پیدا کردن این نقاط کور، قدم بعدی اتصال با این نقاط، یعنی باید بفهمیم ضربه های گذشته چه تأثیری روی رفتار امروز ما داشتند. اتصال با نقطه های کور یعنی بازبینی نظام باورها. قبل از اینکه نویسنده با شوهرش آشنا بشه درباره مردا باورهای خاصی داشت. این باورها برمیگشت به مردایی که در گذشته باهاش بد رفتاری کرده بودند. از جمله پدرش که خانواده‌اش رو یهو ترک کرده بود. نویسنده توی تمام زندگیش به خودش میگفت مردا قابل اعتماد نیستند و باید از همه اونها دوری کنه، تا اینکه بالاخره برای همسرش استثنایی قائل شد و تا این اواخر هم از این تصمیم خوشحال بود. اما یه دفعه ورق برگشت و شوهرش به اعتمادش ضربه زد. میدونید سخت ترین قسمت بخشیدن شوهر سابقش کجا بود؟ اینجا بود که نویسنده میدونست برای بخشیدن شوهرش باید بقیه مردایی رو که بهش آسیب رسونده بودن رو هم ببخشه. ما برای اینکه از تجربه های گذشته التیام پیدا کنیم، باید بین اتفاقاتی که در گذشته افتاده با نگرش ها و دیدگاه های امروزمون ارتباط برقرار کنیم. منظور نویسنده هم از اتصال با نقطه های کور همینه. برای مثال نویسنده متوجه شد که توی مدتی که با همسرش زندگی می کرد براش سخت بود حرفای عاشقانه اون رو باور کنه. معمولا ازش می پرسید واقعا این حرفا رو جدی میگی؟ یکی از دلایلش خب بی‌اعتمادی ذاتی نویسنده نسبت به مردها بود. اما دلیل دیگش ناتوانی همسرش از ابراز احساساتش بود. بذارید بیشتر بازش کنیم. بعد از اینکه نویسنده از سر و سر شوهرش باخبر شد، با هم نشستند و رک و رو راست صحبت کردند. درباره همه اشتباهاتی که توی زندگی زناشویشون وجود داشت و دلیل اون اشتباه‌ها با هم حرف زدن. نویسنده متوجه شد که این فقط خودش نبوده که دردهای لاینحل داشته. همسرش هم دردهای خودشو داشته. توی خانواده‌ای بزرگ شده که هیچ کس احساساتشو ابراز نمی کرد. برای همین یاد گرفته که هیچ وقت احساسشو به زبون نیاره. برعکس نویسنده توی خانواده‌ای بزرگ شده بود که همه احساساتشون رو با صدای بلند به زبون می آوردند. این ناسازگاری توی زندگی مشترکشون مشکل ساز شده بود. نویسنده از همسرش انتظار داشت حرفهای دلگرم کننده و اطمینان بخشی رو به زبون بیاره که هیچ وقت از مردای دیگه نشنیده بود، اما همسرش اینجور صحبت کردنها رو یاد نگرفته بود. بعد از اینکه همسرش در این باره حرف دلش رو زد، نویسنده تازه فهمید که چرا رابطهشون این همه مدت تنش داشته. اون دنبال تایید شوهرش بود و شوهرش هم دنبال تایید اون و هیچ کدوم نیاز اون یکی رو برطرف نمی کرد. برای نویسنده اتصال با نقاط کور فقط این نبود که بفهمه چه ضربه هایی توی گذشتش خورده که الان داره تأثیرشون رو می بینه، بلکه باید قبول می کرد که همسرش هم نیاز به درمان و التیام داره. بالاخره این دو نفر مجدداً پیش هم برگشتند و حتی از نو پیمان زناشویی بستند. چرا؟ چون آسیب‌های همدیگر قبول کرده بودند و تصمیم گرفته بودند تا همدیگر رو التیام ببخشند. اتصال با نقاط کور بهتون کمک می‌کنه که رنج هاتون رو به دید دیگه‌ای نگاه کنید و توی مسیر درست پیش برید. تا حالا شده با کسی برخورد کنید که هر رفتاری رو نوعی توهین یا هجمه تلقی میکنه؟ شما هر چی هم که بگید، این افراد فکر میکنن بقیه میخوان بهشون آسیب برسونن یا اینکه فکر میکنن شایستگی و لیاقت کافی ندارند. اینجور آدم ها از هر حرف و رفتاری که از بقیه سر بزنه فوری برداشت بد میکنن و فکر میکنن همه قصد آزارشون رو دارن. چرا؟ چون هنوز با دردهای لاینحل خودشون دست به گریبونن. اونا با نقاط کورشون اتصال برقرار نکردند تا ببینن کی یا چی توی گذشتشون واقعا نیاز به بخشیدن داره. حقیقتش اینه که مرور نقاط کور و اتصال با اونها به تنهایی کافی نیست. باید اونا رو اصلاح هم بکنید. به این معنی که باورهایی رو که در طول زندگی بر اساس تجربه هاتون توی ذهنتون شکل دادید پیدا کنید و مطمئن بشید که این باورها مثبت و نیرو بخشن. نویسنده با نقاط کور زندگیش متصل شد. شروع کرد به برداشت‌های مثبت‌تر از شرایط خودش. اتفاقاتی که توی گذشته و توی زندگیش افتاده بود رو به زبون آورد و احساس خودش از اونها رو هم همینطور و قبول کرد که نمیتونه گذشته رو عوض کنه. در قدم بعدی جلو رفتن رو یاد گرفت. یه مثال میزنم تا مطلب روشن‌تر بشه. نویسنده به آدمایی که توی هر کدوم از سکانس‌های مختلف زندگیش بودن فکر کرد و سعی کرد بفهمه چه احساسات منفی رو هنوز نسبت به اونها توی وجودش داره. برای این کار روی واکنش‌های فیزیکی و عاطفی تمرکز کرد که با بردن اسم هر شخص در خودش ایجاد می‌شد. شروع کرد به پرسیدن سوالای این شکلی از خودش: آیا با بردن اسم این شخص احساس می‌کنم قلبم سریع‌تر می‌زنه یا فکم سفت میشه؟ آیا وقتی که میشنوم برای اون شخص مشکلی پیش اومده قلبن خوشحال میشم؟ آیا آرزوی اینو دارم که لحظه‌ای بیاد که اون شخص به اشتباهش اعتراف کنه؟ اگه جوابش به هر کدوم از این سوالا مثبت بود، سعی میکرد با دید مثبت‌تری به اون افراد نگاه کنه. این بار شروع میکرد به پرسیدن سوالای جدید: چطور میتونم از زاویه دیگه‌ای بهش نگاه کنم؟ اگه اون شخص رو ببخشم چه خوبیایی نصیب من میشه؟ نویسنده شروع میکرد به خوندن فرازهایی از کتاب مقدس تا به یاد بیاره که خداوند هرگز رنج رو بیهوده خلق نکرده. مثلا فرازهایی از کتاب رومیان به یادش آورد که رنج باعث ثبات قدم، قدرت روحی و امیدواری میشه، اگر که همچنان به خدا توکل کنه. به این درک که می رسید از خودش می پرسید: اگه من یه انسان سالمی بودم الان چی کار می کردم؟ بعد جوابهای خودش رو توی یه دفترچه یادداشت می کرد. انجام روزانه این کار باعث می شد به یک نوع خودشناسی برسه و دیدگاه ها و نگرش هاش اصلاح بشه، طوری که بتونه به جلو حرکت کنه. گاهی اوقات سخت‌ترین بخشش چیزایی که نمیتونید تغییرشون بدید. نویسنده یه عکس سیاه و سفید قدیمی از بچگی‌های خودش داشت که به یه درخت تکیه داده بود. موهای بلند و قهوه‌ایش فرفری و ژولیده بود و از دو طرف صورتش پایین اومده بود. روی لباش یه لبخند کمرنگی هم دیده میشد. با همه اینا خوب یادش میومد که توی اون لحظه اصلاً خوشحال نبود و برای نجات از دست پرستاری که مدام بهش تجاوز می کرد توی سینش پر فریاد بود. حالا که یاد اون روزا می افته می بینه چه چیزا که ازش به سرقت نرفت: جوونیش، معصومیتش، تصورات پاک کودکانش. از همه اینها گذشته، شخص تجاوزگر اونو چنان توی چاه ترس انداخته بود که هنوز که هنوزه هر روز تقلا می کرد ازش بیرون بیاد. وقتی یه اتفاق به شدت دردناک توی زندگیمون می افته، چطور می تونیم خودمونو در موضع بخشش قرار بدیم؟ این دقیقاً همون سؤالیه که نویسنده برای هضم سوء استفاده های کودکیش از خودش می پرسید. توی تمام زندگیش احساس می کرد که ارزش دوست داشته شدن نداره. از این می ترسید که مردم همیشه ازش استفاده کنن و دور بندازنش. حتی همین الان هم فکر می کنه بدترین اتفاقا قراره براش بیفته و دائما منتظر خطره. وقتی دردها و آسیبهای عمیق کل وجودمون رو در بر می گیرن، بخشش غیر ممکن به نظر میاد، به خصوص وقتی آسیبی که از شخص خوردیم فقط محدود به یک مقطع خاص نبوده باشه، بلکه تمام زندگیمون رو تحت تأثیر قرار داده باشه. منتها همونطور که گفتیم، چسبیدن به درد و خشم فقط ما رو از درمان دور میکنه. این جمله کلیدی رو به خاطر بسپارید: لذتی که در بخشش هست در انتقام نیست. خیلی از ما فکر میکنیم انتقام گرفتن از کسی که بهمون آسیب زده دلمونو خنک میکنه، اما در بلند مدت انتقام هم از نظر عاطفی و هم از نظر روحی به ضررمونه، چون انتقام ما رو مجبور میکنه به خاطر آسیبی که دیدیم دو بار هزینه بدیم: یه بار وقتی که شخص بهمون آسیب میزنه و یه بار هم وقتی که صلح و پیشرفت معنوی ناشی از بخشش رو به خاطر حس زودگذر پیروزی با انتقام معاوضه میکنیم. وقتی تصمیم میگیریم یه نفر رو ببخشیم، معنیش این نیست که تبرئه‌اش کنیم، انگار نه انگار، بلکه معناش اینه که مجازات اون فرد خطاکار رو بسپاریم به خداوند و خودمون بگذریم. به عبارت دیگه از خداوند بخوایم که قدرت بخشش رو به ما بده و بقیهش رو بسپاریم به خودش. وقتی نویسنده از نیاز خودش برای مجازات شخص تجاوزگر گذشت، دلش نرم شد و به چنان آرامشی رسید که قبلاً هیچ وقت تجربهش نکرده بود. این معناش این نیست که دیگه آسیب‌هایی که خورده بود رو برای همیشه فراموش می‌کنه. نه، فقط تصمیم گرفته که اون آسیب‌ها رو فصل کوتاهی بدونه از داستان جاری و مفصل زندگیش و توی کل زندگیش کشش نده. دوستان و همراهان عزیزم، برنامه امروز رو به بخشش اختصاص دادیم چون هفته پیش در مورد شکرگزاری صحبت کردیم و هفته های پیشتر شروع کردیم که در مورد عشق راستین حرف بزنیم. بدون بخشش شکرگزاری نیمه کار است و بدون شکرگزاری عشق متجلی نمیشه. به همین دلیل امروز تمام وقت برنامه رو به بخشش اختصاص دادیم تا کمی بیشتر در موردش یاد بگیریم. هرچند این هم مثل تمام اونچه که باید بیاموزیم تنها ذره‌ای از خروارها و تنها اشاراتیه برای گوشهای شنوا و دلهای مشتاق. بی صبرانه چشم به راه دیدار دوباره شما هستم و مشتاق هم صحبتی با شما که تک تک شما جلوه های خداوند هستید و صورت های عشق. به امید دیدار دوباره در آغوش خداوند عیسی مسیح، پاک و رها و شاد و آرام باشید.